رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر رادیو فرداست که میشنوید، یعنی ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. شنبه 24 تیر ماه سال 1391 خورشیدی و برابر است با 14 ژوئیه سال 2012 میلادی. برنامه‌ای که می‌شنوید 90 دقیقه به طول خواهد انجامید. صبحانه با خبر، برنامه رنگارنگ ما برای بامداد شما. مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، علیرضا کرمانی گردآوری، تنظیم و ارائه خبرها را بر عهده دارد و حسن حسنی در استودیو کارگردان فنی ماست. اما اون کسی که تا سوت پایان 90 دقیقه 90 دقیقه طول این برنامه با شما خواهد بود، اون منم، الهه روانشاد. خبر، گزارش، تحلیل و ترانه براتون داریم، اما اون چه که رکن اساسی صبحانه با خبره، البته که خبره. و با خبرها آغاز میکنیم.
الهه شنوندگان صبح بخیر.
صبح بخیر.
از حضور مهدی کروبی در مراسم خاکسپاری خواهرش جلوگیری شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اجازه ندادند تا این رهبر مخالفان در مراسم خاکسپاری خواهرش زینب کروبی شرکت کند. در گزارش سهام نیوز که روز جمعه منتشر شد آمده است مراسم تدفین و ختم خواهر آقای کروبی بدون حضور او برگزار شد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، روز جمعه با فرستادن پیام تسلیتی به مهدی کروبی که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، خواستار شکست شدن حصر و حبس مهدی کروبی شد و آن را غیر شرعی و غیر قانونی خواند. در همین حال به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله علی محمد دستغیب، یکی دیگر از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان، نیز بار دیگر به ادامه حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتراض کرده و خواستار بازگشت حاکمان جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی شده است. از حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و نیز خانم زهرا و نیز خانم رهنورد بیش از 500 روز می‌گذرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از خبر قتل عام اخیر در سوریه خشمگین شده و شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا نسبت به توقف خشونت در سوریه اقدام کند. وی همچنین خواهان برقراری آتش بس در استان هما، محل کشتارهای اخیر، شد تا ناظران سازمان ملل بتوانند تحقیقات لازم را انجام دهند. خانم کلینتون روز جمعه با انتشار بیانیه گفت رژیم بشار اسد به طور عمد با کشتن غیر نظامیان بیگناه میکوشد نارامی های 16 ماه گذشته را سرکوب کند و در صورتی که شورای امنیت اقدامی صورت ندهد با داوری تاریخ روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا اگرچه در این مورد از کشوری نام نبرده، ولی آسوشیتد پرس در خبر خود اضافه کرده منظور وی دو دولت روسیه و چین بوده است. و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و دخترش، به مراجع بین المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی در نامه اش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نوشته است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک متعهد شده آن را اجرا کند، ولی دائما آن را نقض می کند. و نه تنها نسرین ستوده را به خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده، بلکه دختر 13 ساله اش را هم ممنوع الخروج کرده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، یک تانکر مصری حامل نفت خام ایران به علت تحریم‌ها از حمل نفت به مقصد باز مانده است. گزارش رویترز حاکی است که میزان نفت بار شده در تانکر مصری حدود 7 میلیون بشکه است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران متوقف شده و به گزارش رویترز این امر موجب کاهش صادرات نفت از سوی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان عمده در آسیا مانند چین، هند، کره جنوبی و ژاپن شده است. رویترز اضافه می‌کند که پیامد این تحریم برای ایران هزینه‌ای بیش از 3 میلیارد دلار در ماه است. و رئیس آژانس زنان سازمان ملل خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان را محکوم و بر رعایت حقوق زنان تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، میچل باچلت رئیس آژانس زنان سازمان ملل روز جمعه در بیانیه گفت که هفته گذشته شاهد بیشترین تجاوز، خشونت و شکنجه علیه زنان بوده ایم که اعدام یک زن جوان در ملأ عام به دست طالبان و تجاوز یک پلیس افغان به زن جوان دیگری از جمله این خشونت هاست. بیانیه رئیس آژانس زنان سازمان ملل با غیر قابل تحمل خواندن چنین بیرحمی‌هایی از دولت افغانستان خواسته است. با سپردن خشونت ورزان به دست عدالت، فرهنگ مجاز دانستن خشونت علیه زنان را به دست فراموشی بسپارد. الهه
سپاسگزارم علیرضا. در واقع دیگه چیزی وقت برامون نموند با این طول خبرهایی که شما خوندی. ممنونم علیرضا کرمانی. باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر و شما را باز هم در جریان خبرها قرار خواهد داد و ما گزیده‌ای از آنچه در این بخش برایتان خواهیم داشت. گرانی و باز هم گرانی و گزارش‌های اقتصادی دستگاه‌های مسئول که آن را تایید می‌کنند. یک بانک کانادایی حساب‌های مشتریان ایرانیش را بسته است. تولید و صادرات نفت ایران در یک سال گذشته به شکل چشمگیری کاهش یافته. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این باره گفتگو خواهیم کرد. در این بخش، نخستین بخش از صبحانه با خبر، نگاهی میاندازیم به صفحات نخست روزنامه ها و در بخش سوم صبحانه با خبر روزنامه ها رو براتون ورق خواهیم زد. البته فرصتی باشه ترانه هم داریم براتون. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران حکایت از افزایش مجدد قیمت مرغ و برخی اقلام مایحتاج روزانه مردم دارد. گزارش‌های اقتصادی دستگاه‌های مسئول نظیر بانک مرکزی نیز افزایش قیمت و هزینه‌های مردم را تایید می‌کنند. مراد ویسی از رادیو فردا از آخرین وضعیت گرانی و افزایش قیمت‌ها در ایران گزارش می‌دهد.
قیمت مرغ در ایران مرز هر کیلو 7000 تومان را نیز پشت سر گذاشته است. دولت وعده توزیع مرغ با قیمت هر کیلو زیر 5000 تومان داده بود، اما به نظر می رسد این وعده دولت باعث مهار قیمت مرغ که از مایحتاج عمومی و روزانه مردم است نشده است. البته افزایش قیمت ها این روزها به مرغ محدود نمانده و دارو را نیز در بر گرفته است. یک صاحب داروخانه در تهران در گفتگو با رادیو فردا از افزایش شدید قیمت دارو خبر می‌دهد.
خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو رو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. برای همین نسبت به ابتدای سال می‌بینی دارو 30-40% حداقل افزایش قیمت داشتن.
در کنار افزایش قیمت مرغ و دارو، بانک مرکزی ایران نیز یک شنبه گذشته تایید کرد که هزینه خانوارهای ایرانی ظرف 5 سال، یعنی از سال 85 تا 89، دو برابر شده است. شهرام رفیع‌زاده که مطالب روزانه روزنامه‌های ایران را برای رادیو فردا پیگیری می‌کند، از این گزارش بانک مرکزی و بازتاب آن در روزنامه‌ها می‌گوید.
روزنامه تهران امروز نوشته آقای احمدی نژاد و دولت او بیشترین درآمد در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب از نفت کسب کردند و پیش‌بینی می‌شد که وضع مردم بهبود پیدا بکنه، اما به مراتب وضع مردم وخیم‌تر شده و دست کم قدرت خرید مردم دو برابر کاهش پیدا کرده.
البته علی‌رغم وضعیت جدید قیمت‌ها و گرانی‌های موجود، پدیده گرانی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. 30 سال پیش آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اصل گرانی‌ها را قبول داشت، ولی می‌گفت این طبقات بالا هستند که از گرانی می‌نالند.
و به حمدالله دولت هم گرانی را رفع می‌کند. ادراک مردم خصوصاً که موجب گرفتاری مردم است و ناراحتی بسیاری از هست. البته ناراحتی در طبقه بالاست، اونایی که گرانی براشون چیز نیست، اون است که به مردم تزریق میکنند که ارزان نیست و چه و کذا.
حالا 30 سال پس از این سخنان آیت الله خمینی، خود مسئولین جمهوری اسلامی نیز میگویند گرانی امان مردم عادی را نیز بریده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران:
به همه مقدسات قسم که این طرح مسئله گرانی طرح یک واقعیت ملموس دردناک جامعه است. گرانی های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، مراجع معترض، جامعه محترم مدرسین معترض، فریاد مردم که بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
در کنار این سخنان احمد خاتمی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت مدیریت گرانی و افزایش قیمتها سخن گفته است. با این وجود برخی از روحانیون منتقد دولت مانند مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، میگویند در مسئله افزایش قیمتها علاوه بر فشار و تحریم خارجی، خیانت داخلی نیز وجود دارد. پیش از این روزنامه کیهان نیز برخی مسئولان را به تعمد در عدم مدیریت گرانی ها و افزایش قیمت ها متهم کرده بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی میگویند این گرانی ها در کنار تحریم های بین المللی محصول طبیعی وضعیت اقتصاد کلان ایران است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
دشواری‌های اقتصادی امروز ایران رو از نرخ بالای تورم گرفته تا بیکاری و سقوط پول ملی فقط نمیشه به تحریم خارجی نسبت داد. گزینش‌های نادرست اقتصادی در 3 دهه گذشته، نادیده گرفتن تجربیات اقتصادی ایران و دنیا، کنار گذاشتن کارشناسان یا دل سرد کردن اونها، همه و همه در زوال دستگاه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی ایران مؤثر بوده و اقتصاد کشور رو در وضعیت فعلی قرار داد.
اما روال گرانی و افزایش قیمت‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ شاهین فاطمی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، میگوید اگر وضعیت بر همین منوال باشد، روند افزایش قیمت‌ها در آینده نیز ادامه می‌یابد.
وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن، چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. تازه وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
و نهایت اینکه در حالی که مسئولین وزارت بازرگانی ایران وعده تثبیت قیمت هر کیلو مرغ در قیمت 4700 تومان دادند، خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگارانش در سطح شهر میگوید قیمت‌ها در بازار چیز دیگری است و هر کیلو مرغ تا 7300 تومان نیز به فروش میرسد.
مراد ویسی گزارش میداد. و اما پرسش روز شنبه 24 تیر ماه امروز رادیو فردا برای شما عزیزان: کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، تحریم را از الطاف الهی توصیف کرده و گفته که تحریم ها ملت ایران را هر روز استوارتر و آسیب ناپذیرتر می کند. وی همچنین اضافه کرد که ما از فقر نمی ترسیم. نظر شما، شما شنونده خوب ما، در مورد این سخنان چیست؟ آیا شما تحریم‌های اقتصادی رو به نفع مردم و کشور ارزیابی می‌کنید؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره دستگاه پیامگیر ما در اختیار شماست. از همین لحظه 20420 پیش شماره همیشگی است. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22112 22112، 22112 22112. نظر شما در مورد سخنان کاظم صدیقی امام جمعه تهران چیست که میگوید تحریم از الطاف الهی است و تحریم ها ملت ایران رو هر روز استوارتر و آسیب ناپذیرتر میکنه؟ شما تحریم های اقتصادی رو به نفع مردم و کشور ارزیابی میکنید؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سری میزنیم به دنیای اقتصاد. کاهش تولید و صادرات نفت ایران بر مبادلات بازرگانی کشور سنگینی میکند. بر پایه آمار منتشر شده از سوی معتبرترین منابع بین المللی، تولید و صادرات نفت ایران در یک سال گذشته به شکل چشمگیری کاهش یافته. به همین بهانه به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسش هامون را در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، کاهش تولید و صادرات نفت ایران در یک سال گذشته چه تأثیری خواهد داشت بر بازرگانی غیر نفتی ایران و به خصوص توانایی ایران در واردات انبوه کالا؟
کاهش تولید و صادرات نفت ایران از طرف تمام منابع قابل اعتماد بین‌المللی تایید شده، به خصوص آخرین گزارش ماهانه سازمان اوپک که نشون میده تولید نفت روزانه ایران از 3,800,000 بشکه در سال 2010 میلادی رسیده است به 2,900,000 بشکه در ماه ژوئن 2012 و به این ترتیب به پایین ترین سطح در 22 سال گذشته سقوط کرده. با این درجه از سقوط، ایران رسما از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک خارج شده و جای خودش رو سپرده به عراق. به علاوه بر پایه پیشبینی های آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش تولید و در نتیجه صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه 85% درآمدهای ارزی ایران از محل نفت تامین میشه و با تکیه بر دلارهای نفتی است که کشور میتونه این همه کالا از خارج خریداری بکنه، افت قابل پیش بینی تولید و صادرات نفت به احتمال زیاد ایران رو مجبور خواهد کرد وارداتش رو کم بکنه، چون که ارز کافی برای تامین اون وجود نخواهد داشت مگر اون که دولت جمهوری اسلامی بخواد ذخایر ارزی خودش رو به کار بگیره، که البته چنین گزینشی در وضعیت فعلی کشور خطرهای زیادی رو در بر خواهد داشت.
آقای خاوند، کاهش حجم واردات زیر فشار کمبود ارز از نظر اقتصادی به نفع تولید کنندگان داخلی تمام نخواهد شد؟
بخش مهمی از واردات از جمله کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام برای واحدهای تولیدی الزاماً باید از خارج وارد بشن. بخش از کالاهای وارداتی رو بدون تردید میشه در داخل تولید کرد، به شرط اون که ظرفیت تولیدی کشور بعد از ضرباتی که طی چند سال اخیر بر اون وارد شده بتونه به سرعت جای کالاهای وارداتی رو پر بکنه. در هر صورت اگر کاهش واردات زیر فشار کمبود ارز به صورت جهشی انجام بگیره، پیدایش اختلال در عرضه و تقاضا حتمی است و امکان اوجگیری باز هم بیشتر تورم وجود داره، چون که دولت طی چند سال گذشته از واردات انبوه کالا برای جلوگیری از انفجار قیمت ها استفاده کرده.
حالا اگر درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت کم بشه، آیا کشور نمیتونه بر درآمدهای ارزی به دست اومده از صادرات کالاهای غیر نفتی تکیه کنه؟
ایران هنوز از لحاظ صدور کالاهای غیر نفتی در مراحل ابتدایی است. بر پایه تازه‌ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی، ایران در 3 ماهه اول سال جاری خورشیدی 6 میلیارد و 700 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده، ولی در مقابل 12 میلیارد دلار کالا از خارج به کشور وارد کرده. بنابراین تنها در عرصه مبادله کالا اگر نفت رو به حساب نیاریم، ایران طی 3 ماهه اول سال 5 میلیارد و 300 میلیون دلار کسری موازنه بازرگانی داره که البته این کسری با دلارهای نفتی پر میشه. با توجه به تمام این موارد، اگر تولید و صادرات نفت ایران به روند فعلی ادامه پیدا بکنه و کم بشه، ایران ناچار خواهد شد وارداتش رو کاهش بده و یا ارزش صادرات غیر نفتیش رو بالا ببره، چیزی که در شرایط فعلی چندان آسان نخواهد بود.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون.
منم از شما تشکر میکنم. خانم روانشاد.
و وقت اونه که با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و نگاهی بیندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز صبح ایران. عزیزان، تصمیم داریم که صفحات نخست رو براتون به تصویر بکشیم و عناوین مهم اونها رو به اطلاعتون برسونیم. صبح بخیر شهرام.
الهی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بیا نگاهی بیندازیم به صفحه نخست روزنامه شرق که تیتر یکش رو به علی لاریجانی اختصاص داده که گفته هیچ چیز نباید مانع روابط خوب با عربستان بشه، و عکس یکش رو به حمید سمندریان. حمید سمندریان رو که روز پنجشنبه در تهران درگذشت، پدر تئاتر نوین ایران خونده و یادداشتهایی هم از هنرمندان در بزرگداشت او به چاپ رسونده.
روزنامه اعتماد هم عکسیه که خودش رو به حمید سمندریان اختصاص داده و نوشته که پدر تئاتر مدرن ایران در حسرت به صحنه بردن نمایش گالیله درگذشت و موفق نشد که این نمایش رو به دلیل محدودیت‌هایی که ایجاد شده بود اجرا کنه. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گفتگویی با عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره آقای خاتمی، منتشر کرده و نوشته که آرایش سیاسی ایران همچنان اصولگرا و اصلاح طلب هست.
روزنامه اعتماد آخرین گفتگوی حمید سمندریان رو درباره وضعیت تئاتر ایران و جدال برای حق روی صحنه بودن ذکر کرده.
روزنامه اعتماد تیتر دوم خودش رو اختصاص داده به گزارشی از ندامتگاه بزرگ تهران که تازگی‌ها به راه افتاده، و این روزنامه نوشته که 7000 متهم به سرقت در این زندان دوران حبس خودشون رو می‌گذرونن. این زندان در 50 کیلومتری جاده تهران قم قرار داره.
و بریم به سراغ روزنامه جام جم که در تیتر دوی خودش نوشته جذب دانشجوی مجازی بدون زیرساخت‌های لازم.
الهه، این گزارشی انتقادی هست. روزنامه جامعه جم نوشته که 22000 دانشجوی مجازی در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند بدون اینکه زیرساخت‌های لازم و حتی اینترنت پرسرعت در اختیار داشته باشند. جامعه جم در گوشواری بالای صفحه 1 هم خبری منتشر کرده درباره درگذشت آقای حمید سمندریان و نوشته که پیکر این استاد بزرگ تئاتر ایران امروز صبح از مقابل خانه هنرمندان تشییع خواهد شد.
خراسان هم شهرام عکس یکش رو به حمید سمندریان اختصاص داده و نوشته که تئاتر ایران به سوگ استاد سمندریان نشسته.
یک خبر مهم دیگر هم در ستون بالای صفحه 1 منتشر کرده روزنامه خراسان، و اون هم پیشنهاد آقای صبحانی از روحانیون مستقر در قم هست برای یک دست کردن فتوای ارتداد و تعیین حدود کفر.
و روزنامه آرمان هم عکس یکش رو به حمید سمندریان اختصاص داده، نوشته که سکوت بود و اشک، تئاتر ایران در سوگ استاد سمندریان.
عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، رضا کیانیان، هما روستا، پری صابری، چیستا یسربی و برخی دیگر از هنرمندان به ویژه تئاتری ها یادداشت هایی در روزنامه آرمان نوشتند در بزرگداشت حمید سمندریان. و هما روستا که همسر آقای سمندریان هست نوشته که من بزرگترین درسی که از زندگی با حمید سمندریان گرفتم عشق به زندگی و عشق به تئاتر بود.
عکس دوی همین روزنامه، روزنامه آرمان، به حسن خمینی اختصاص داره و از قول او نوشته شده که ریاکاران جامعه را از رنگ و بوی پاک تهی می کنند.
این سخنان حسن خمینی الهه اونطوری که در متنش نوشته شده انتقادی هست و ایشون گفته مشکلات معیشتی، گرانی ها، سرسام‌آور و فقر خیلی زیاد شده، در حالی که روزنامه آرمان در یکی از دیگه از تیترهای صفحه یک خودش اظهارات کاظم صدیقی امام جمعه تهران رو منتشر کرده که از قول او نوشته تحریم از الطاف خفیه الهی است.
اگه موافق باشی حالا نگاهی بیاندازیم به صفحه نخست روزنامه جهان صنعت. تیتر یکش این هست: ممنوع الخروجی محتکران خانه.
در ستون سمت چپ هم روزنامه جهان صنعت گزارش داده که وعده های جذاب دولت همچنان تداوم داره و دولت این بار گفته که ما پول نفت را به حساب مردم می‌ریزیم.
شهرام، باهات خداحافظی نمی کنم چون باز خواهی گشت در بخش سوم از صبحانه با خبر و با هم روزنامه ها رو ورق خواهیم زد.
الهه همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
ای سبا با صدای داریوش بشنوی.
ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار، نکته‌ای روح فضا از دهن یار بگو، نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار. ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار. تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیار، روزگاریست که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. دل دیوانه به زنجیر نمی آید باز، حلقه از خمان طره ترار بیار. خامی و ساده دلی شیوه جان بازان نیست، خبری از برهان بر ایار بیار. ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار، نکته‌ای روح فضا از دهن یار بگو، نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار. ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار. ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار.
فرداست.
این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این دومین بخش از این برنامه امیدواریم شنیدنی برای شما شنوندگان خوب ماست. برنامه رنگارنگ صبحگاهی ما صبحانه با خبر که در بخش دوم هم با تازه ترین خبرها آغاز میشه از همکارم علیرضا کرمانی.
نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب کوفی انان میگوید که حکومت سوریه با کشتار دست جمعی در روستای تریمسه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به مسخره گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با کوفی انان، بانگی مون دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه شد. خبرگزاری رویترز نیز میگوید کوفی انان در بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچه آن را وحشیگری نفرت انگیز خواند، شگفتی خود را از درگیری‌های سنگین، شمار زیاد کشته شدگان و زخمی‌ها و همچنین استفاده از سلاح سنگین همچون توپخانه، تانک و هلیکوپتر اعلام کرد. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه در گزارش خود نیروهای دولتی سوریه را متهم کردند که شامگاه پنج شنبه در روستای تریمسه از توابع حما دست به کشتار دست جمعی شهروندان زده اند که شمار آنان دست کم 150 تن گزارش شده است. تلویزیون دولتی سوریه اما در گزارشی گفت گروه‌های مسلح تروریست اقدام به کشتن ده‌ها تن در روستای تریمسه کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا از خبر قتل عام اخیر در سوریه خشمگین شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا نسبت به توقف خشونت در سوریه اقدام کند. وی همچنین خواهان برقراری آتش بس در استان حما، محل کشتارهای اخیر شد، تا ناظران سازمان ملل بتوانند تحقیقات لازم را انجام دهند. در ایران به گزارش وبسایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اجازه ندادند تا این رهبر مخالفان در مراسم خاکسپاری خواهرش زینب کروبی شرکت کند. در گزارش سهام نیوز که روز جمعه منتشر شد آمده است که مراسم تدفین و ختم خواهر آقای کروبی بدون حضور او برگزار شد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، روز جمعه با فرستادن پیام تسلیتی به مهدی کروبی که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، خواستار شکست شدن حصر و حبس مهدی کروبی شد و آن را غیر شرعی و غیر قانونی خواند. در همین حال به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله علی محمد دستغیب، یکی دیگر از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان، نیز بار دیگر به ادامه حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتراض کرده و خواستار بازگشت حاکمان جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی شده است. از حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و نیز خانم رهنورد بیش از 500 روز می‌گذرد. و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی و دخترش، به مراجع بین‌المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی در نامه‌اش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نوشته است دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک متعهد شده آن را اجرا کند، ولی دائما آن را نقض می‌کند و نه تنها نسرین ستوده را به خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده، بلکه دختر 13 ساله اش را هم ممنوع الخروج کرده است. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها، و میرسیم به اولین گزارش این بخش. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم کانادا منتشر شده است. گفته می‌شود پس از محدودیت‌هایی که برخی بانک‌های کانادایی در سالهای گذشته برای ایرانیان قائل شدند، اخیراً بانک تورنتو دومینیان بانک یا تی دی بانک حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با احمد تبریزی، بنیانگذار مؤسسه خیریه پریا در کانادا، از چند و چون تصمیم این بانک پرسیده است و بشنویم از احمد تبریزی.
ظرف 3-4 هفته گذشته تعداد ایمیل و تلفن از دوستانی داشتم که صاحب حساب در بانک تی دی کانادا داشتن، که گفتن همراه با یک نامه موجودی حسابشون رو بستن و گفتن که دیگه تو این بانک شما نمیتونی فعالیت بانکی داشته باشی. و زمینش هم یه نامه‌ای رو کردن و عطف یک ماده قانونی دولت کانادا کردن که در سال 2011 محدودیت‌هایی برای فعل انفلات بانکی از ایران و ایرانی‌ها با حساب‌های بانکی که در ارتباط با ایران داشته باشن گذاشته شدن. البته تو متأسفانه تو اون ماده قانون یا تو اون نامه توضیحات کاملی ندارن که عطف به کدوم بخش این قانون اون حساب بسته میشه. یه چیز خیلی کلیگویی کردن.
برای ایرانیانی که تابعیت کانادا رو هم دارند این محدودیت ها هست؟
تعریف کلی نیست، بس این صورت بوده که محدودیتی برای فعل انفعال مالی بانکی بین ایران و کسانی که ایرانی هستند با حسابای بانکیشون در کانادا است. تحت این عنوان است، ربطی به اینکه سیتیزن اینا باشن راجع به این صحبتی در اون قانون نکرده. بس بر سر اینه که پولی که به حساب شما میاد از ایران اومده باشه یا بانک مطلع بشه که این پول از ایران اومده.
یعنی این محدودیت شامل انتقال پول از ایران به کانادا و بالعکس میشه، یا اینکه
از کانادا که به ایران اصلا پول نمیشه از طریق بانکینگ حواله کرد، از ایران هم مستقیم به هیچ بانک کانادایی نمیشه منتقل کرد. الان حدود 3 سال اینجوری هستش، چیز جدیدی نیست. هیچ بانک ایرانی مستقیما نمیتواند پولی را حواله بکنه در 3 سال گذشته به یک بانک کانادایی، حتی بانک‌های غربی و بانک‌های غربی بزرگ که منافع تجاری و بانکی در امریکا دارن مشمول کاملا این کنترل شدن. بنابراین هیچ کدوم اینا به صورت رسمی اتفاق نمی‌افتاد. اگر هم اتفاقی می‌افتاد به صورت غیر مستقیم، فرض کنید پولی از ایران می‌رفته دبی می‌رفته یه بانک تو اروپا، از بانک اروپایی می‌بره به بانک کانادایی. حالا تحت چه شرایطی بانک تیدی این تمیز و این تشخیص رو داده که جلوی این قضیه به این صورت عکس‌العمل نشون بده، واقعا چیز کاملا مشخصی نیست و یه مقداری تعجب‌آور هستش که یهو همچین تصمیمی رو دارن اعمال میکنن.
خب چه تعداد از ایرانی های مقیم کانادا شامل این محدودیت ها میشن؟
معلوم نیستش. ببینید معلوم مثلا هفته قبل کنگره ایرانیان در تورنتو یه جلسه بود، حدود 60-70 نفر حساب کسانی که مشمول این مشکل شده بودن اومدم جلسه شرکت کردم. این محدود به دوستان ایرانیان مقیم تورنتو هم نبوده، حتی من خبر دارم در ونکوور هم این اتفاق افتاده. برای 70 نفری جمع شدن و مسائلشون رو مطرح کردن. کنگره ایرانیان در این زمینه داره فعالیت‌هایی میکنه، با روزنامه و تلویزیون‌های مختلف صحبت کرده. دیروز هم اشتباه نکنم در نیویورک تایمز مقاله نوشته شده بود، امروز در CBC و فاینانشال پست هم نوشته شده بوده. ولی در مجموع خود کامیونیتی هم تو این زمینه داره فعالیت میکنه، برای اینکه 3 سال قبل وقتی محدودیت‌های فعل انفعالات بانکی به طور کلی در جهان غرب با بانک‌های ایرانی اتفاق افتاد، یک زمزمه‌ای هم در اینجا شد که بعد از مذاکره با دولت معلوم شد که دولت کانادا هیچ محدودیت سیاسی قائل نبوده و این یک تصمیم بیزینسی بانک‌ها بوده که خب بهتر بهشون فشاری نمی‌شده بود، چون بانک فرض کنید ایکس کانادا میگه من میلیارد دلار تو امریکا فعل انفعال تجاری دارم، بانکی دارم، برای یه رقم کوچیک ایران نمیام شرایط بیزینسی خودمو در اونجا به خطر بندازم، به دلیل اینکه خزانه‌داری امریکا میگه اگه بری به بانک ایرانی کار بکنی من فعل انفعالات تو امریکا میبندم. نهایتا فعل انفعال رسمی تجاری بین بانک‌های کانادایی و بانک‌های ایرانی تقریباً از 3 یا 3 سال نیمه قبل قطع شد. تا اخیراً که دیگه در مورد اشخاص این اتفاق افتاد، این دیگه داستانی بودش که در حقیقت برای بانک تیدی و تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا اتفاق افتاده و الان تقریباً همه گروه‌های کامیونیتی درش فعال هستن و در حال مذاکره هستن که بتونن راه حلی پیدا بکنن.
احمد تبریزی، بنیانگذار مؤسسه خیریه پریا، به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در مورد وضعیت محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان، پس از 48 روز اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته هر چه زودتر او را آزاد کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته فوراً و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند را آزاد کنند تا او بتواند در کنار فرزند بیمارش باشد. این نهاد بین المللی حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای حکم زندان برای این فعال حقوق بشر را محکوم کرده و نوشته که محمد صدیق کبودوند جرمی مرتکب نشده و تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و استفاده از حق آزادی بیان زندانی است. آقای کبودوند در اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصیش از 48 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده و به گزارش عفو بین الملل وضعیت او خطرناک است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، میگوید حال جسمی همسرش بسیار نگران کننده است.
ملاقات روز دوشنبه که ما با آقای کبودوند داشتیم، وضعیت ایشون اصلا مناسب ندیدیم. ایشون خیلی رنگ پریده تر و بی‌حال تر بودن. چشماشون چال افتاده بود، دور چشما سیاه شده. بعد عفونت کلیه‌هاشون شدیدتر شده. هر شب ایشونو به بهتری منتقل می‌کنن. تزریق آمپول داره برای کلیه‌هاشون. از تزریق سرم خودداری می‌کنن و کلا وضعیتشون در مرحله حاده و همچنان میخوان که اعتصابشون رو ادامه بدن.
فرزند آقای کبودوند به بیماری خونی مبتلا و در بیمارستان بستری است و آقای کبودوند گفته تا زمانی که مسئولان با مرخصیش به منظور دیدار او با فرزند بیمارش موافقت نکنند به اعتصاب غذا ادامه می‌دهد. آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی قلبی به عفونت کلیه هم مبتلاست و ادامه این اعتصاب غذا برایش خطرناک است. در دفاع و حمایت از این فعال حقوق بشر تا رسیدن به خواسته هایش کمپین هایی در آمریکا، اروپا و کردستان عراق راه اندازی شده است. ناهید مکری، سخنگوی کمپین حمایت از محمد صدیق کبودوند در اروپا، درباره هدف تشکیل این کمپین میگوید:
هدف نهایی این کمپین این هست که جناب کبودوند رو به خاطر رسیدن به خواستهاش یاری بکنیم و سعی کنیم که یک اجماع عمومی از نظر مجامع بین‌المللی، فعالین حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که میتونن تأثیر داشته باشن و این اجماع بتونه کاری بکنه که رژیم ایران رو وادار بکنه که به خواستهای ایشون توجه بکنه، که این خواستها ساده‌ترین خواستهای یک زندانی سیاسی که بر اساس قانون اساسی که توی اون کشور الان جریان داره این خواست باید برآورده بشه.
محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول نشریه توقیف شده پیام مردم و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان است که از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 10.5 سال زندان محکوم شده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، پرسش روز ما برای شما این هست: کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، تحریم را از الطاف الهی توصیف کرده و گفته که تحریم ها ملت ایران را هر روز استوارتر و آسیب ناپذیرتر میکنه. او همچنین افزوده که ما از فقر نمی ترسیم. حالا نظر شما شنونده خوب ما در مورد این سخنان چیست؟ شما در مورد سخنان امام جمعه تهران چه فکر میکنید؟ آیا شما تحریم های اقتصادی رو به نفع مردم و کشور ارزیابی میکنید؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، نظرتون رو با دستگاه پیامگیر ما در میان بگذارید و بقیه رو بذارید به عهده ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112 اگر با این شماره تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید و پیام بگذارید، اون وقت در بخش‌های مختلف خبری از جمله همین صبحانه با خبر میتونید صدای خودتون رو بشنوید. و نوبت میرسه به برنامه دنیای نشر که کاریست از کارشناس فرهنگی رادیو فردا، فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی، تألیف ناصر ربیعی و احمد راهرو خواجه که اخیراً منتشر شد، بخشهایی از تاریخچه زندانها، پیدایی و تحولات دستگاه قضایی، قوانین و مقررات کیفری، انواع شکنجه و انواع و شیوه های مجازات در ایران دوران قاجار و پهلوی را به دست داده و تصویری گویا از نهادهای قضایی و جزایی ایران پیش از انقلاب ارائه می دهد. کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی در 2 بخش تنظیم شده است. در بخش اول کتاب مفاهیم کیفری، چگونگی بازداشت‌ها، انواع شکنجه، روش‌های اعدام و وضعیت زندان‌ها به دوران قاجار بر اساس اسناد معتبر تاریخی بررسی شده است. مؤلفان در بخش اول کتاب خود شعر و زندگی برخی حبسی سرایان معروف دوران قاجار، چون محمود کلهر، یغمای جندقی و شیخ الرئیس قاجار را به دست داده و برخی زندانیان مشهور دوران قاجار از جمله میرزا آقاخان کرمانی، میرزا رضای کرمانی، قائم مقام فراهانی، قاضی قزوینی و مجلس الاسلام کرمانی را به خوانندگان کتاب خود معرفی می کنند. بر اساس کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی، مجازات در ایران از هیچ ضابطه و قانونمندی پیروی نمی کرد و تنها به رأی شاهان و حاکمان وابسته بود و حتی مجازات های شرعی که بر قوانین فقهی متکی بودن نیز یکسان نبوده و از یک روحانی به روحانی دیگر تغییر می کردند و اولین نظام نامه واحد در این موارد به دوران ناصری نوشته شد. ناصرالدین شاه پس از سفر به فرنگ یک افسر ایتالیایی تبار اتریشی به نام کنت دو مونفورد را برای سرسامان دادن به وضعیت نظمیه به ایران دعوت کرد و او نخستین نظام نامه و مقررات پلیس در ایران را در سال 1255 شمسی نوشت. کنت دو مونفورد در سال 1295 هجری قمری اولین تابلوی پلیس را بر سردر امارتی در ابتدای خیابان الماسی تهران که بعدها باب همایون نام گرفت نصب کرد. به گفته مؤلفان کتاب، بریدن زبان، گوش و بینی، کندن تدریجی پوست، دفن کردن محکوم زنده در زیر خاک، فرو کردن میله گداخته در چشم و ریختن مواد مذاب در حلق محکومان، شماجین کردن، قل و زنجیر و فلک کردن از جمله مجازات ها و شکنجه های رایج در دوران قاجار بود. نخستین قانون مجازات عمومی در ایران در 23 دی ماه 1304 شمسی تدوین شد و 11 فصل بخش دوم کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی با عنوان زندان در عصر پهلوی مباحث چون زندان و زندانیان در سالهای 1304 تا 1357، زندانهای معروف تهران و شهرستانها، نظامنامه زندان، طبقه بندی جرائم، وضعیت داخلی و سیاست حاکم بر زندانها، انواع شکنجه ها و مجازات ها را بدین دوران بررسی کرده و شرح حال برخی زندانیان مشهور عصر پهلوی اول چون ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی، نصرت الدوله فیروز و تیمورتاش و زندگی نامه برخی شکنجه‌گران معروف این دوران را به دست می دهد. اسناد گرد آمده در این کتاب نشان می دهند که نام دولت ایران به دوران پهلوی دوم در سطر دولت های شکنجه‌گر آن روزگار دنیا ثبت شده و شکنجه هایی چون شلاق زدن، آویزان کردن، دستبند قپانی، آپولو و سوختن تدریجی پشت و نشیمنگاه زندانی از رایج‌ترین شکنجه ها به دوران شاه بودند. در کتاب تاریخ زندان به دوران قاجار و پهلوی حکایت های عبرت آموز نیز کم نیست، هرچند مستبدان از تاریخ و از جمله از این حکایت نمی آموزند که به دورانی که فرخی یزدی شاعر آزادی خواه ایرانی به زندان بود، بر دیوارهای سلول خود شعرهایی می نوشت که از مقاومت آدمی در برابر ستم، پایدار نبودن ظلم و برباد بودن بنیان استبداد حکایت می کردن. برخی شعرهای پرتاموز زندان فرخی یزدی در کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی نیز آمده است که از آن جمله است: بیگناهی گر به زندان مرد با حال تباه، ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. فهرست نهایی کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک 2012 لندن در تهران انتشار یافت. اسامی 122 نفر در این فهرست دیده می‌شود که 54 نفرشان ورزشکارند. 68 نفر بقیه در سمت‌های دیگر همراه کاروان به لندن خواهند رفت. اسامی ماموران حراست و اطلاعات سپاه قید نشده است. بیشترین سهمیه به کشتی و وزنه‌برداری دو رشته مدال‌آور تعلق دارد با 19 ورزشکار. نام دو ورزشکار رشته تیر و کمان که در مسابقات انتخابی بهترین امتیازات را داشتند و موفق به کسب سهمیه المپیک شده بودند خط خورده و دو نفر دیگر را معرفی کردند. میلاد وزیری و زهرا دهقان به علت اعتراض و همچنین انتقاد از رویه مسئولان فدراسیون از تیم ملی حذف شدند. بازی‌های المپیک لندن 13 روز دیگر آغاز می‌شود و ایران در 15 رشته ورزشی شرکت دارد. تیم‌های والیبال ایران و تونس، قهرمانان آسیا و آفریقا، در یک دیدار دوستانه و دستگرمی در تهران به مسافه یکدیگر رفتند و ایران پیروز شد. این مسابقه در سالن 12000 نفری آزادی برگزار و ایران با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. ایران خود را برای مسابقات انتخابی لیگ جهانی والیبال آماده می کند و تونس جهت آمادگی در بازی های المپیک لندن به تهران سفر کرده است. ایران که در راهیابی به بازی های المپیک شکست خورده، برای ورود به لیگ جهانی والیبال باید از صد تیم های تونس و پرتغال عبور کند. در آمریکا اعتراض ها و انتقاد های مربوط به یونیفرم ورزشکاران آمریکایی که در چین دوخته شده و مارک میدین چاینا به آن نصب شده به کنگره آمریکا نیز کشیده شد. هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در این انتقادها اتفاق نظر دارند. در آخرین تحول سناتور دموکرات هری رید خشم خود را در این زمینه ابراز داشت.
I am so upset that I think the Olympic Committee should be ashamed of themselves. I think they should be embarrassed. I think they should take.
من خیلی ناراحتم و فکر می کنم کمیته المپیک باید خجل و شرمسار باشد که ورزشکاران کشور لباس‌های ساخت چین را در المپیک لندن می‌پوشند. رهبر اکثریت سنای آمریکا که سخت برآشفته شده بود گفت این لباس‌ها را جمع کنید و آتش بزنید. ورزشکاران ما حتی با یک تیشرت ساخت آمریکا به المپیک بروند بهتر از این لباس‌هاست. در فرانسه در تور دو فرانس معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان قهرمانان بریتانیایی پیشتازند. روز جمعه دیوید میلر دوچرخه سوار بریتانیایی فاتح مرحله دوازدهم بود که در مسافت 226 کیلومتر برگزار شد. در مجموع 12 مرحله نیز دوچرخه سوار دیگر بریتانیایی برادلی ویگنز همچنان تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است به تن دارد. تا کنون در جمع 12 مرحله 2185 کیلومتر طی شده. در 8 مرحله دیگر تور دو فرانس دوچرخه سواران باید 1300 کیلومتر رکاب بزنند. و در ایران و در فاصله 6 روز با آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور گفته شد دو بازیکن مقیم خارج جواد نکونام و فرهاد مجیدی با وجود منقضی شدن زمان ثبت قراردادها اجازه خواهند داشت تا روز چهارشنبه قرارداد خود را با باشگاه مربوطه ثبت کنند. فرهاد مجیدی قصد دارد در راه آهن بازی کند و جواد نکونام در استقلال.
خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده می شنیدیم و نوبت می رسه به خبرهای دنیای موسیقی از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم هفتتون رو خوب شروع کرده باشید. شنبه رو با موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنیم. محسن چاوشی از خواننده های پاپ ایران که البته از موفق ترین های اونها هم هست، یک استودیوی موسیقی راه انداخته. این خبر پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بود و بعدن خود چاوشی توی مصاحبه های اون رو تایید کرد. میدونین که در این چند سال اخیر با افزایش تعرفه های گمرکی برای آلات و ادوات موسیقی و البته افزایش بی سابقه قیمت ارز، صنعت موسیقی بسیار متضرر شده و ساخت و تولید و اجرای موسیقی هزینش بالا رفته و کمتر کسی جرأت میکنه که توی این صنعت سرمایه گذاری کنه. مثلا ساخت و تجهیز استودیو موسیقی از اون کارهای پرهزینه است و اصلا سودآور هم نیست. اما استودیوی موسیقی چیزیه که واقعا کمبودش تو ایران احساس میشه و به نظر میرسه اون کسایی که استودیوی موسیقی رو راه میندازن بیشتر عشق و علاقه دارن. حالا چاوشی هم دست به خطر زده و استودیویی رو در غرب تهران و در شهرهای غرب راه انداخته که به قول خودش میخواد تبدیلش کنه به پاتوقی فرهنگی تا هنرمندها بتونن فعالیت‌هاشون رو اونجا و با بهترین امکانات ضبط و تولید کنن. این خواننده 32 ساله خرمشهری میگه که خوشحاله که امکانات این استودیو میتونه به بهتر شدن کیفیت آثار موسیقی در ایران کمک کنه. از آلبوم پرچم سفید چاوشی که اواخر سال گذشته منتشر شده و اتفاقا با استقبال و فروش خوبی روبرو بوده گوش بدید.
زندگی کوتاست مثل شعله کبریت، عمر هرچی غیر از عشق مثل عمر کوتاهه. من سفر شدم مثل در به در شدن خوبه، پس قدم بزن با من بین راه و بیراهه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست تو از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارمت با عشق، عشق من به دوست داشتن.
بنیامین بهادری خواننده پاپ موسیقی ایرانی هفته‌ای که گذشت در تهران یک کنسرت داشت. البته اگه طرفدار این خواننده هستید و توی تهران یا اطراف اون زندگی میکنید میتونید که دوباره بنیامین رو روی صحنه ببینید. او قراره دوباره به فاصله یک هفته و روز 28 تیر ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا داشته باشه. بهادری 29 سال است، تا به حال 2 تا آلبوم داده و البته 3 سالیه که از انتشار آخرین آلبومش میگذره. با این حال خبر اینه که او به همین مناسبت، به مناسبت برگزاری کنسرت‌هاش، 2 تا تک آهنگ به نام تا حالا عاشق شدی و آشوب رو منتشر کرده. اما به یکی از اونها گوش میدیم.
پرید رنگ عشق تو رنگ منم پریده ها، کمک کنید ستاره ها منو یادش بیاره ها، همون
باب مالی هنرمند اسطوره‌ای جامائیکایی هم به گروهی از افراد معروف و سرشناس اضافه شده که دانشمندان نام اونها رو بر روی موجودات زنده گذاشتن. پیشتر وقتی دانشمندان موجوداتی تازه کشف کرده بودند، از نامهای افرادی مثل بیانسه، خواننده موسیقی پاپ، الویس پریسلی، پادشاه راکن رول و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا استفاده کرده بودند. حالا یک دانشمند یک حشره خارق العاده و منحصر به فرد رو که در حوزه یک دریای کارائیب کشف کرده، به نام اعجوبه تکرار نشدنی موسیقی این منطقه ثبت کرده. باب مالی آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای بود که 31 سال پیش در سن 36 سالگی درگذشت. او همچنان با موسیقی و البته افکار و عقایدش فردی تأثیرگذار برای هنرمندان و مردم عادی در جهانه. باب مالی کسی بوده که سبک رگه رو به جهان معرفی کرد، سبکی التقاطی که حدود 5 دهه پیش در انتهای دهه 60 میلادی در جامائیکا شکل گرفت. به آهنگی به نام سه پرنده کوچک از باب مارلی گوش بدیم، آهنگی که به نظر میرسه تحت تأثیر محیط اطراف و پرندگانی روی درخت باب مارلی اون رو سروده.
Say